الرحمن الرحيم. فرمودن که قضیه سالبه مثل قضیه موجبه قضیه است و این چنین نیستش که ما قضیه سالبه رو تسامحاً قضیه بنامیم. بیان مطلب اینه که گروهی فکر کردن که در قضیه سالبه سلب نسبت میشه و نفی حکم میشه و چون نفی حکم میشه پس باید واقعا قضیه نباشه، زیرا در قضیه باید عقل حاکم باشه و در سالبه حکمی نیست بلکه نفی حکم و رفع حکمه. ایشون می فرماد که در سالبه هم حکمه همونطور که در موجبه حکمه، منتها در موجبه عقل حکم می کنه به ایجاب و ثبوت، در سالبه حکم می کند به سلب و نفی، نه اینکه در سالبه نفی حکم باشد بلکه حکم به نفیه. چون حکم به نفیه پس سالبه واقعا قضیه است همونطور که موجبه واقعا قضیه است. لزومی نداره که ما بگیم قضیه نامیدن سالبه به اعتبار مقایسش با موجبه است، بلکه بدون احتیاج به این مقایسه میتونیم ما سالبه رو هم قضیه بنامیم، زیرا که در اونجا هم عقل حکم شده. توضیحی که ایشون در تعبیر ایشون داشتیم این بود که در موجبه قضیه شده به خاطر اینکه عقل در او حکم کرده، خب سالبم قضیه است به خاطر اینکه عقل در او حکم کرده، هر دو از این جهت شریکند چون حکم عقل در هر دو هست. اگر شما قضیه موجبه را قضیه مینامید به خاطر وجود حکم عقل، سالبه را هم قضیه بنامید به خاطر حکم عقل، منتها در موجبه حکم شده به ثبوت، در ساله حکم شده به نفس. حکم حالا به چی تعلق گرفته مهم نیست، مهم اینه که حکم عقلی وجود داشته باشه و این حکم عقلی وجود داره هم در ساله و هم در موجود. سلام علیکم. پس هر دو را قضیه می نامیم بدون احتیاج به مقایسه و بدون تسامح. صفحه 83 رسیده بودیم، سطر دوم. منتها من از اون 82 سطر 24 اشاره می کنم که سری می خونم که مطلب دو مرتبه تکرار بشه. قبل از شروع در تطبیق متنی هم در صفحه 81 سطر 23 داشتیم، حتی اذا کان من الممکنه ما یقه فی کل واحد وقت ما که تنفس سه هم یکار. من منی من الممکن رو من بیانیه گرفتم، خیلی صاف نیست، تبعیضی بگیری بهتره، یعنی از جمله ممکنات، از جمله ممکنات ما یقه فی کل واحد وقت ما. بله بله، اذا کان ما یقع، بله من بعد همینطور میگفتم من الممکن رو بیان ما نمیگرفتیم، من الممکن رو خبر مقدم برای کان میگرفتیم. ما یقع فی کل واحد وقتا ما که تنفس هر جمله ممکنات باشد سهن یا خارچه من تبعیضی باشه به من این جمله از جمله ممکنات در اصل بیانیه نیست. و علم ان القضیه لیست هیه به اعتبار مجرد الاجابه قضیه، این چنین نیست قضیه فقط به صرف این که موجب است قضیه باشد، بل و به اعتبار سلبه ایزن، یعنی به اعتبار این که سالبه است نیست قضیه است، یعنی به خود سالبه بودنشان توجه کنیم بازم میگیم قضیه است، نه به سالبه در وقت مقایسه شدنش با موجبه توجه کنیم، تا اون وقت به ما اجازه داده بشه که اسمشو بذاریم قضیه. ما مطلقا اسمشو قضیه میدونیم. فإن الإيجاب إنما كان قضية به اعتبار انه حکم عقلی، اگر قضیه موجبه قضیه شده به خاطر این است که مشتمل بر حکم عقلی. خب و سلوا ایزن شداره، سلوا همینطوره، اونم مشتمل بر حکم عقلی، پس باید او هم قضیه باشه. فإن سلوا ایزن حکم عقلی. خب تا اینجا رو خونده بودیم، الانم تکرار کردم به خاطر اینکه مطلب جدید و مطلب قدیم متصل بشه. سبا ان عبر عنه به رفع او به نفی. سلب حکم عقلی است، چه از این سلب شما تعبیر به رفع کنید که مفهوم وجودی داره، ایجابی داره، یعنی بار ایجابی داره، چه تعبیر به نفی کنید که سلب محضه، سلب خالصه. هر کدوم از این دوتا تعبیر داشته باشید ایرادی نداره. رفع یعنی برداشتن، برداشتن حالت ثبوتی داره، اما نفی اونم به معنی برداشتنه ولی حالت نفی و سلبی داره. از نظر مفاد هر دوشون یکی‌اند، ولی یکی بار ثبوتی داره، یکی بار سلبی محض داره. و هر کدوم که تعبیر کنید بالاخره حکمه، سلب حکمه، چه حالا به صورت رفع باشه چه به صورت نفی باشه، حکمه به رفعه یا حکمه به نفیه. ای سبا القلنا
متضاد میشن.
اگر به لازمشون توجه کنید متناقضن، چون رفع لازمش سلبه، خودش مستقیما سلب نیست. وقت شما لازم رفع و با وضع مقایسه کنید بینشون تناقضه. اما اگر رفع و وضع و بدون توجه به لازم رفع که امر سلبی است مقایسه کنید بینشون تضاده. یعنی وضع و رفع چون هر دو امر ایجابی هست بینشون تضاد میشه، ولی لازم رفع که اون سلبه اگر اون مقایسه بشه با وضع بینشون تناقض. و نوعا ما در وقتی که وضع و رفع با هم مقایسه میکنیم به اون لازم توجه داریم. ای سبا انقلنا از سلبه هو رفع الحکم ایجابی، ایجابی او نفیه به عینه. چه بگیم که رفع حکم سلب رفع حکم ایجابی است یا نفی حکم ایجابی است به عینه؟ این به عینه هم مربوط به نفیه است هم مربوط به رفعه، یعنی همون حکم ایجابی، همون حکم ایجابی رو رفع میکنیم، نه یه حکم ایجابی دیگر. سلب رفع حکم ایجابی است همین حکم، یا نفی حکم ایجابی است همین حکم. البته قید به عینه همچه نبود مطلب روشن بود، برای تأکید آورده شده. فإنه حکم ذهنی، یعنی سلب حکم ذهنیه. حکم ذهنی یعنی امریست که داره انجام میگیره، منتها تو ذهن داره انجام میگیره. پس اگر دارد انجام میگیرد چه حکم ایجابی باشه چه حکم سلبی باشه، چون در ذهن داره یه حکم عقلی تحقق پیدا میکنه قضیه رو درست میکنه. فإنه حکم ذهنی. در اکثر نسخ داریم فإنه حکم فی الذهن. لیس بانتفاء محض لا وجود له فی الذهن. لا وجود له فی الذهن رو صفت بگیرید، همینطور که عبارت خوندم پرسر هم بخونید. سلب یا رفع انتفاء محض نیست که وجودی در ذهن نداشته باشد، انتفاع محضی که لا وجود له فی ذهن نیست، بلکه اگرچه حکم به نفیه ولی وجود ذهنی داره، یعنی ذهن تصورش میکنه و عملی روش انجام میده، عملی انجام میده که خود اون عمل میشه حکم. و هو اثبات من جهت انه حکم بالانتفاع. هو یعنی این سر. یا به حکم ذهنی برگردید، عیبی نداره، حکم ذهنی هم همون سلبه. فإنه یعنی اون سلب حکم ذهنی، و هو یعنی اون سلب یا همین حکم ذهنی که گفتیم. فإنه حکم ذهنی اثباتون من جهت انه حکم بر انتفاع. سلب خودش اثباته از این جهت که دارد حکم به انتفاع می کند، نفی حکم نمی کند بلکه حکم به نفی می کند. چون حکم به نفی می کند می شود اثبات، و اگر شد اثبات می تونه قضیه درست کند. پس قضیه سالب هم قضیه است. خب فکر نکنید که ما وقتی گفتیم حکم انتفاع محض نیست نمیتونیم نتیجه بگیریم ایجاب بودن و اثبات بودن. شما این کار کردیم، ما گفتیم حکم انتفاع محض نیست، بعد به دنبالش گفتیم رها بر اثباتون، یعنی که انهو از نفی انتفاع نتیجه گرفتیم اثبات رو، به این معنا که فکر کردیم بین نفی و اثبات دیگه چیزی دیگه نداریم، واسطه نداریم، به محضی که نفی رو برداشتیم اثبات حاصل شد. گویا شاید کسی فکر کنه که بین نفی و اثبات هم شاید واسطه هست، شما با برداشتن انتفاع نمیتونید اثبات نتیجه بگیرید. ایشون میفرماید در نفس الامر اینطوره. اگر ما در نفس الامر اینطور نیست، در نفس الامر اگر ما چیزی رو نفی کردیم حتما باید مقابلش اثبات نتیجه گرفته بشه، اما در عقل میتونیم نفی بکنیم، نفی اثبات هم بکنیم. از نفی نفی اثبات نتیجه گرفته نمیشه، بلکه ما میتونیم هم نفی بکنیم نفی رو، هم نفی بکنیم اثبات رو، که الان توضیح میدیم چطوری میشه. در نفس الامر به محضی که نفی و نفی کردید اثبات حاصل میشه، اما در عقل اگر نفی و نفی کردید ممکنه اثبات رو هم نفی کنید. به چه بیان؟ انشاءالله توضیح داده میشه. و شیء لم یخرج من الانتفاع و ثبوت فی نفس الامر لا فی العقل. شیء از انتفاع و ثبوت فی نفس الامر خارج نیست، اگرچه در عقل خارجه. لا فی العقل یعنی اینطور نیست که در عقل خارج نباشد، بلکه فانه قد یخرج عنهما، در عقل عنهما یعنی از ثبوت و انتفاع گاهی خارج میشه که بیانش الان میرسه، ولی در نفس الامر یا انتفاع دارد یا ثبوت. شما اگر نفی انتفاع کردید دیگه ثبوت حاصل میشه، امر سومی نداریم که بعد از نفی انتفاع به سراغ اون امر سوم بریم. خب چطوری در عقل ما میتونیم نفی و اثبات رو هر دو رو نفی کنیم به طوری که هیچ کدوم رو نداشته باشیم؟ ایشون میفرماد که در نفی شما میتوانید یه امر معقولی رو تعقل کنید. امر معقول یعنی امری که قابل تعقله، اینو میتونید تعقل کنید. با تعقل این امر خودش وجود ذهنی پیدا میکنه، دیگه نمیتونید بگید در ذهن من هست و نیست، بلکه هست. مثلا فرض کنید که انسان رو تصور میکنید، این انسان گفته میشود هست یا نیست، اما براش هیچ چیزی از اوصاف رو، ذاتیات رو، امثال ذاتش رو تصور نمیکنید، نه حیوان بودنش رو، نه لاحیوان بودنش رو که جزء ذاتیاتش، نه کاتب بودنش رو، نه کاتب نبودنش رو که جزء عرضیاتش، هیچ کدوم از اینها رو شما تصور نمی کنید، فقط خالصا انسان تصور میشه. در این هنگام گفته میشود سلبی و ایجابی صورت نگرفت، چون سلب و ایجاب حکمه. شما نه سلب کردید یعنی نه چیزی رو از او کندید، و نه ایجاب کردید یعنی چیزی رو برای او اثبات کردید، چون انسان رو خالصا تصور کردید. اگر چه الان بالاخره زمنان براش وجود اثبات کردید و عدم رو ازش سلب کردید، ولی این کار باطنن تحقق گرفته چون تصور انسان شده، اما شما حکمی نکردید، حتی حکم به وجودش هم نکردید، انسان فقط تصور شد، حتی حکم نکردید به این که موجوده، حکم نکردید به این که معدومه، حتی این را هم حکم نکردید. اگه حکم میکردید یا سلبی یا ایجابی تحقق پیدا میکرد. حیوانیتش، کتابتش و عدم این دوتا، اینا هم حکم نشده، پس هیچ نوع حکمی در اینجا صورت نگرفته، لذا نه ایجاب نسل، بلکه به تعبیر ایشون فی نفسه این انسان در ذهن شما وجود داره. فی نفسه غیر حکمه، این تو ذهن شما هست، اما اینکه شما حکمی به هست بودنش هم کرده باشید نه، حکم نشده، فقط خود زید تصور انسان رو یا زید رو تصور کردید. تصور یعنی شیئی وجود ذهنی پیدا بکند. حکم کردن اینه که من به وجود ذهنی او رو تصدیق کنم یا وجود خارجی رو تصدیق کنم، بالاخره یه تصدیق کردن، یه حکم کردن تو کار هست. پس عیبی نداره که ما در عقل خودمون امر رو تصور کنیم و نسبت به اون امر سلب و ایجاب رو نداشته باشیم، اما فی نفس الامر اینطور نیست. فی نفس الامر اگر انسان هست، فی نفس لم، یعنی باقت نظر از حکم من، یا هست یا نیست، یا کتابت دارد یا ندارد، یا حیوانیت دارد یا ندارد. این دیگه مربوط به واقعه، مربوط به حکم من نیست که بگم حکم نکردم پس ایجاب نیست پس رد نیست. اون در واقع اگر وجود دارد پس اثبات هست، اگر وجود ندارد پس صرف هست. همچنین اگر حیوانیت دارد یا کتابت دارد اثبات هست، اگر حیوانیت و کتابت ندارد صرف هست. این دیگه کاری به من نداره چون مربوط به نفس الامر. اما اگر مربوط به ذهن من باشه، ذهن من میتواند خودش رو از حکم خالی کند، یعنی امر رو مفردن تصور کند اما مرکبش نکنه که قضیه درست بشه و در نتیجه حکم به اثبات یا ایجاب نکنه. پس توجه شدیم که در عقل ممکن است شیء از نفی و اثبات خالی باشه، اما فی نفس الامر از نفی و اثبات خالی نیست، اگرچه از ثبوت خالی نیست. فی نفس در عقل، در عقل از ثبوت خالی نیست، بالاخره ثابت تو ذهن من، ولی از اثبات و سلب خالیه. اما النفی و الاثبات فی العقل فهما احکام ذهنیه. نفی و اثبات در عقل احکام ذهنیه، حالهما شیء آخر، یعنی وضعشون طور دیگری. قبلا گفتیم و شیء لم یخرج من الانتفاع و ثبوت، حالا میگیم اما نفی و اثبات حالشون طور دیگری. نفی و ثبوت چه مربوط به نفس الامر، انتفاع و ثبوت چه مربوط به نفس الامر، بالاخره یکیشون باید باشه، یا انتفاع باشد یعنی نبودن، یا ثبوت باشد یعنی بودن. اما نفی و اثبات چه کاریست که از من صادر میشه، نه انتفاع و ثبوت که خود به خوده. نفی و اثبات کاریست که از عقل باید صادر بشه، این میتواند حاصل بشن، هر یکیشون میتواند هیچ کدومش حاصل نشه. اما نفی اثبات فل عقل فهم احکام ذهنیه که حالشون طور دیگره، مثل لم یخرج من الانتفاع و ثبوت نیست، حکمشون جور دیگه است. و هو خلو و بعض الاشیاء انهما، بعض اشیاء از نفی و اثبات خالی هن اگرچه از انتفاع و ثبوت خالی نیستن، یا بالاخره منتفی هن یا ثابت هن، از اون خالی نیستن فی نفس الامر، ولی از نفی و اثبات خالی هن. عرض می کنم انتفاع و ثبوت که لازم کار من نیست، لازم نیست از من متعدی بشه، حالیست خود به خودی، یعنی این در خارج، یا هست بهش میگن انتفاع، به هست به هستش میگن ثبوت، یا نیست به نیستش میگن انتفاع. این دیگه دست من نیست بود و نبودش که اعتبار بکنم، لذاشه خالی از این نیست بینفسلم، یا هست یا نیست. اما نفی اثبات دست منه، تو کار متعدیه، من نفی میکنم یا اثبات میکنم. اگر عمل کردم به یکی از اگر عمل کردم باید به یکی از این دو تا عمل کنم، به هر دو نمیتونم عمل کنم، یا نفی کنم یا اثبات کنم، عمل به هر دو ممکن نیست. ولی ممکنه عمل به هیچ کدوم نکنم، نه نفی کنم نه اثبات، کی در ذهنم بیارم در موردش هیچ حکمی نداشته باشم. و خلو و بعض الاشیاء انهما، بعض الاشیاء که میگه به این مناسبت که در تعقلم بعضی از اشیا رو میتونم اینطوری عمل کنم، نه اینکه بله در همه اشیا میتونید شما در ذهنتون بیارید و حالی برش حکمی برش نکنید، ولی بعضی ها رو میارید حکم میکنید، بعضی ها رو میارید و حکم نمیکنید. به اعتبار کار شما گفته بعضی اشیا خالی میشن، ولی همه رو میتونید بیارید و خالی کنید از حکم. همه اشیا ممکنه در ذهن شما بیاد و خالی از حکم بشه، اما شما بعضی ها رو میارید حکم میکنید، بعضی ها رو میارید حکم نمیکنید. از این جهت که بعضی ها رو خالی از حکم قرار میدید، ایشون تعبیر به بحث کرده و خلو و بعض الاشیاء انهما، این که بعض اشیا از این دوتا خالی هستند، نمیتوانن خالی باشن، میتوانن خالی باشن، همشون میتونن خالی باشن، این که خالی هستند بعضی هست.
اگر انسان تصور
نمی‌کنه، ببینید وقتی من انسان رو تصور می‌کنم، وجود همراهش هست، ذاتیاتش همراهش هست، کتابتش همراهش هست. من تصور نمی‌کنم، ایرادی نداره من ذاتیات رو تصور نکنم، من انسان رو تصور میکنم، این انسان متقدم به ذاتیاتشه، ولی من قبابش رو تصور نمیکنم. تفصیلا لازم نیست تصور بشه. شما الان به مردم عادی مراجعه بکنید، انسان رو تصور میکنن، اصلا ذاتیات رو نمیدونن چی هست تا تصور بکنن. حالا انسان تصور نشده چرا؟ تصور انسان اجمالا ممکنه، بله اگه بخوام انسان رو کاملا تصور بکنم، به تفصیل هم با ذاتیاتش تصور بشه، هم وجودش، اول وجودش، بعد ذاتیاتش، بعدا تمام عوارضش، حتی همه عوارضش هم با تصور بشه، آیا انسان کامل تصور کرد؟ بعد در صورتی که بخوان کاملش کنید به تفصیل. اما اگر نه به اجمال بخواد تصور کنید، احتیاج به تصور ذاتیات نداره، چون انسان تصور میشه بدون تصور ذاتیات. من قدرت دارم تصور نکنم ذاتیات رو، ولی تو ذهنم بیاد قطع نظر کنم ازش. الان شما تو ذهنتون ذاتیات انسان میاد، میتونید قطع نظر کنید، یعنی حکم نکنید، این داخل خودتونه، به وجدانتون مراجعه کنید. انسان رو ملاحظه میکنید، اصلا حیوانات هم تو ذهنتون میاد، ولی حکم نمیکنید به اینکه حیوانیت و ناطقه در انسان ثابت هست یا ثابت نیست، اصلا به میست هستش کار ندارید، ولی تو ذهنتون آمده، اونم بر خودش ثبوت پیدا کرده، اینم بر خودش ثبوت کرده پیدا کرده، نه این دوتا رو به هم ارتباط میدید نه از هم جدا میکنید. یعنی انسان سازنتون تصور کردید، حیوان هم تصور کردید، ارتباط این دوتا یا سلب ارتباطش اصلا تصور نمیکنید، پس ایجابی ندارید، نفی هم ندارید، یعنی سلب و ایجاب ندارید، ولی انتفاع، ولی ثبوت هست، ثبوت هست، بالاخره این انسان آمده، حیوان هم آمده، ولی سلب و ایجاب نیست، سلب و اثبات نیست، کار شما انجام نگرفته، یعنی ذهن شما کاری نشده. فل معقول یعنی اون چی که تصور میشه خودش به تنهایی، چه بعد میخواد مثلا مثل انسانی که تصور کرد، اذا لم یحکم علیه به حال ما، اگر برش هیچ حال حکمی نکنید، به حال ما یعنی هیچ حالی رو، نه وجود رو نه عدم رو، این یا چی؟ نه ذاتیات رو نه عدم ذاتیات، این دوتا، نه عرضیات نه عدم عرضیات، این ستا، هیچ کدوم از این حالات رو برش حکم نکنید، فلیس به منفی یعنی ولا مثبت، نه منفی نه مثبت، بل هو فی نفسه اما منتفع او ثابت، نه منفی و مثبت، منتفع او ثابت. فی نفسه یعنی، فی نفسه یعنی با قطع نظر از چیز دیگر، که بخواد اون چیز دیگر محمولش قرار بدید، حالا برایش اثبات کنید یا سلبش کنید، با قطع نظر از چیز دیگر، یا منتفی یعنی در ذهن شما نیامده تصور نشده، یا ثابت است یعنی در ذهنتون آمده تصور شده. خود این معقول رو یا تصور کنید یا تصور نشد، این نمیتونه ازش خارج بشید، از این دو حال خارج نیستید، یا تصور کنید یا تصور نشدید، ولی اگه تصور کردید میتونید از این دو حال خارج بشید، که نه نفی کرده باشید نه سلب کرده باشید، نه چیزی روش اثبات کرده باشید نه چیزی ازش نفی کرده باشید. ولی حاضر بحث تتمتون سنت کرو تمام شد. مطلب بعدی اینه که ما تمام قضایی ها رو برگردوندیم به ضروریه، راحت شدیم، ولی منطقیین قضایی های متعددی درست کردن و برای قضایی ها جهات زیادی هم آوردن، ولی یک قضیه ای رو هم ذکر کردن در کتابشون که خالی از ضرور، خالی از جهته، اسم این قضیه رو گذاشتن مطلقه. مطلقه یعنی قضیه‌ای که درش جهت ذکر نشده، البته مطلقه معناهای دیگه هم داره، ایشون اون معنا رو فعلا اراده نکرده. یه وقت خوش میکنیم به این که مثلا الانسانو کذا بلفر، این هم میشه مطلقه، جهت تو ذکر شده ولی در این حال مطلق است. قضیه الانسان کذا دیگه هیچی نمیگی، این الانسان کذا، این میگه مطلقه، این هم یه نوع مطلقه. مطلقه یعنی اونی که جهتش مهمل گذاشته شده، مشخص نشده که جهت چیست. این رو الان ایشون داره بحث میکنه، میفرماد که این مطلقه غلط اندازه، چون ما همه محمولاتی که نمیشناسیم که نسبت به موضوع چه حالتی دارن، اگه محمول میشناختیم خب اشتباه نمیکردیم، میخوام بگیم که این ضروری است، این امکانه، اون امتناعه، همه رو مشخص میدونستیم که نسبتش، کیفیت نسبتش به موضوع چگونه است، اما چون نوعا محمولات رو نمیشناسیم اضافه اشتباه میافتیم، باید متکلم بگه تا مخاطب اشتباه نکنه، حتی خود متکلم هم گاهی ممکنه اشتباه بکنه، بالاخره باید از محمله که بالاخره مهمله ما رو به اشتباه میندازه. همونطور که اون قضیهی که سورش مهمل بود ما رو به اشتباه مینداخت، چون اونم مشخص نبود، میتونست کل موضوع رو شامل بشه، میتونست بعض موضوع رو شامل بشه. ما دیگه گفتیم چون قدر متعقل هست که بعد رو شامله، حملش میکنیم بعد بعد. اما این کافی نبود. درسته ما قدر متعقل گفتیم، ولی خود قضیه اشتباه انداز بود. اگرچه ما با این کار خواستیم اشتباهش رو حل کنیم، اشتباهش رو برطرف کنیم، ولی ذاتش اشتباه انداز بود. همونطور که ما در قضیه مهمل یک کمش مهمل باشه گفتیم این رو به اهمال باقی نذارید، بلکه به یه صورت برش گردونید، کلیش کنید. همچنین در قضیه که جهتش مهمل باشه میگیم به مهمل باقی نگذاریدش، جهتش رو که ضرورت درستش کنید، یه تصرفاتی درش بکنید که جهتش بشه ضرورتش رو درستش بکنید. که اگرم ذکر نکنید ضرورتش رو مشکلی پیش نمیاد، چون تمام قضایا دیگه ضروری میشن. اگر یه وقت هم شما جهتی برای قضیه ذکر نکرده باشید، خود مخاطبتون میفهمه، میفهمه که قضیه جز ضروریه ما نداریم، پس این قضیه هم با جهت ضرورت باشه، هیچ جا ابهام براش نداره، ابهام براش حاصل نمیشه. نه، اگر جز محمول چیزی رو با جز محمول بیارید که برشون بزنید، ولی حس نزنید، ولی باید حس نزنید. ببینید ایشون میگه باید قضیه رو، قضیه مهملت الجهت رو باید در منطق کنار بذارید، همونطور که مهملت الکمیه رو کنار گذاشتیم. ما مهملت الکمیه رو کنار گذاشتیم به این معنی که برگردونیمش به کلیه. شما مهملت الجهات رو کنار بذارید، یعنی برگردون به ضروریه. اگر نمیتونید یک قضیه رو به ضروریه برگردونید، صحبتی در موردش نکنید. همونطور که اگر قضیه مهمله رو نتونستید به کلیه برگردونید، باید الغایش نکنید، این اصلا مطرحش نکنید. اگر قضیه گفتید باید ضروریه باشه و الا باید انصاف کنید، حرفی نزنید، الا خب قضیه درست نیست، قضیه غلط انداده، یا درست نیست یا لاقلش غلط انداده. حرفیشون اینه، میگه قضیه رو برگردون به ضرورت. شما میفرمایید ما بعضی ها نمیتونیم برگردون به ضرورت، خب میگه نمیتونیم برگردون، اصلا قضیه نگو. همونطور که اگر حکم قضیه رو نمیدونستی نمیگفتی، جهتش هم که نمیدونی نگو. وقتی ما نمیدونیم انسان کاتب هست یا کاتب نیست، خب نمیگیم. حالا وقتی نمیدونیم که امکان کتابت از ضروری یا نیست، نمیگیم. هر جا که میدونستی بگو، هر جا که نمیدونستی نگو. اونجا هم که میدونستی درست بگو، یعنی همه رو ضرورت کن، جهت همه رو ضرورت کن. همونطور که کمیت همه رو کلیت میکردی، همونطور که همه قضایا رو کلی میکردی، همه قضایا رو ضروری کن. چرا این کارو میکنیم؟ تا از اشتباه ایمن بشی. تا اگه جهات متعدد باشه، اولا تکثر پیش میاد، هر دفعه تو فکریم که این قضیه جهتش چیه، بعد اون وقت این حالا خیلی مشکل نداره که ما فکر کنیم قضیه جهتش چیه، شاید اینو تونستیم کشف کنیم. بعد میخوام موجهات رو ببریم که قیاس یک دائمه رو با یه ضروریه ترکیب کنیم که قیاس درست کنیم، این خودش خیلی مشکل جدیدی درست میکنه که نتیجه‌مون چی خواهد شد. آیا تابع دوام باشیم، تابع ضرورت باشیم، یا امر سوم نتیجه گرفته میشه؟ همین همه بحثای موجهاتی که در قیاسات میکنن، این مشکلات همه درست میشه. اما اگه ما همه قضایا رو برگردونیم به ضرورت، تشسر در قضایا به وجود نیاوردیم، خب صغرامون ضروری، کبرامون ضروری، نتیجامون ضروری، اصلا همه چی راحت میشه، هیچ دیگه ما مشکلی نداریم. نه لازم است فکر بکنیم زیاد، نه این که به اشتباه میفتیم، نه تردیدی که برامون پیدا میشه، راحت هم هستیم. پس ایشون میفرمد که اولا جهاتی که بقیه ذکر کردن باعث تکثره، و خود تکثر اولا باعث این میشود که ضبط مطالب سخت باشد، این حفظش، ثانیاً اعمال اون چه که ضبط شده و نتیجه گیری مشکل باشه. این اولا لازمه که این دوتا مشکل داشته باشه. ثانیاً به اشتباه میفتیم، اولا تکثر داره که خود تکثر دوتا مشکل داره، یکی ضبطش مشکله، یکی اعمالش مشکله. ثانیاً خود این قضایا غلط اندازن، گذشت از تکثرشون به خصوص مهملش غلط اندازه. ما برای اینکه این مشکلات پیش نیاد، همونطور که قبلا گفتیم، همه قضایا به ضروری برمی‌گردیم و راحت میشیم. ولی قضیت اذا لم یتعین فیها جهتون فهیه مهملت الجهات، قضیه اگر جهتی درش تعیین نشه مهملت الجهات. ایشون به اسمشو میذاره مهملت الجهات، ولی دیگران اسمشو میذارن مطلقه عامه. و شارح بر این که مهملت الجهات رو به مایی که با اسماء قبلی اونس داشتیم بفهمونه، اسم قبلی رو میاره، یعنی المطلقت العامه، که اسم جدیدی که مصنف گفته جا بیفته که اسم کدوم قضیه است. مهملت الجهاد اسم قضیه است که دیگران او رو مطلق عامه نامیدند. وقت وقت سرخ فی حل خبت، درش خبت زیاد میشه، تو مشخص نیست که جهتش دک نشده، مشخص نیست، یعنی به منطقیین خبت حاصل میشه. علاوه ما هوا مذکرون فی کتب المنطقیین. فلیه دف مهملت الجهاد، مهملت الجهاد باید حذف بشه. این توضیحی که من از خارج دارم، این که برای مردم عادی هم اشتباه پیش میاد، ایشون میفرماد بالاتر از اون، برای خود منطقی نه اشتباه پیش میاد، چون شاید کدوم منطقی ذکر شده، که در مطلقات بحث زیاده، تو منطق هم توجه کردید که بحث در مطلقات زیاده، حتی در قیاساتی که از مطلقات درست میشه اختلافش اصلا نتیجه میده نمیده، چیزی نتیجه میده. فلیحذف مهملت الجهاد حذراً عن الخبط و الغلط، به خاطر اینکه از خبط و غلط حذر کنیم، فرهیز کنیم، بعد اینو حذف کنیم. کما قد حذفت مهملت و کمیت الموضوع، همونطور که اون قضیه ای که کمیت و مقدار موضوعش مهمل مونده باشه اون رو ما حذف کردیم، گفتیم قضیه کلیه است یا جزئیه، جزئیه رو بگیریم به کلیه، و آخر سر گفتیم قضیه همیشه کلیه است، مهمل رو گفتیم اینو حذف کنیم، اصلا نیارید، از اول مشخص کنید، سور قضیه رو بیارید تا مشخص بشه. یعنی المهملت القسیمت للمحصور کذالک ایزه، عبارت شارح رو دقت بکنید، المهمل مبتداست، کذالک ایزه خبرش، المهمل مبتدا چزال کهیزن خبرشه. عبارت رو طور دیگه میشه گرفت که بعدا عرض میکنم، ولی اینو معنا کنم، مهملهی که قسیم محصوره است، محصوره گفتیم اونیست که سورش تعیین شده باشه، حالا یا جزئی بود یا کلی بود، مهمله قسیم بود، یعنی اونی که سورش تعیین نشده باشه، مهملهی که قسیم محصوره است چزال کهیزن، یعنی او هم کسر فی حل خبت، کسر ایزن توجه کنید، یعنی کسر فی حل خبت اولا، فلیحذف حذرن عن الخبت و الغلط ثانیا، یعنی کذالک یعنی مثل همون مهملت الجهاته، تمام اون دو حکمی که در مهملت الجهات گفتیم در اینم جاریست. در مهملت الجهات گفتیم اولا کسر فی حل خبت و الغلط، ثانیاً یهدف حذراً عن الخبط و الغلط، حالا همین دو تا اینجا میگه، پس مهملت مهملی که قسیم محصورت کذالک ایزن. نوعاً میخوام احتمال دوم این عبارت رو عرض کنم، نوعاً جاهایی که یعنی آورده میشه ما بعد یعنی حکم ما قبل یعنی رو داره، اینو توجه کنید، در اینجا یعنی داره تفسیر میکنه مهملت و کمیت الموضوع رو، مهملت و کمیت الموضوع نایب فاعل حذفته، پس ما بعد یعنی هم باید نایب فاعل گرفته بشه، در حالی که ما مبتدا گرفتیم، علت این که این کارو کردن مبتدا گرفتیم کذالک بود، کذالک به ما اجازه نمیداد که المهملت القسیمه رو نایب فاعل بگیریم، اگر مهملت القسیمه رو نایب فاعل بگیریم، کما حذفت مهملت و کمیت الموضوع، یعنی حذفت المهملت و القسیمت للمحصوره، کذاله دیگه معنی نمیشد، لذالش باید گفته میشد، حذفت المهملت و القسیمت للمحصوره لذالش، یعنی حذراً از خبط و غلط، لذالش باید گفته میشد در اون صورت، اگر یعنی رو به همون سمت همیشگیش باقی میذاشتیم، یعنی ما بعدش رو به منزله ما قبلش میگرفتیم، اگر اینطور میکردیم این باید لذالک گفته میشد، ولی چون کذالک گفته شده از اون قانون یعنی ما تجاوز میکنیم، بیرون میریم، میگیم که در اینجا مهملت القسیمت و للمحصور مبتدات کذالک ایزن خبرش، همون یعنی رو تفسیر کل میگیریم دیگه، یعنی تفسیر کل که میگیریم تفسیر نایب فاعل با اون محذوفاتی که آمده، همین که الان روشنه. از رابط و رابط که تناقضه و حد دهی. رابط چهارمی که ما در این مقاله ثانیه داریم درباره تناقض و تعریف تناقض بحث میکنه. هو ان تناقض، این هو به رابط رابط برمیگرده، البته به حد هم برگردنید اشکالی نداره. تناقض رو معنا میکنن به اختلاف و قضیتین، به ایجاب و سلب لا غیر. چهار تا قید در این تعریف هست، دقت بکنید به چهار تا قید. یکی این که باید اختلاف داشته باشیم، یکی این که این اختلاف بین دو قضیه باشه، بین دو مفرد اگر اختلاف بود تناقض نیست، گفتن انسان بالا انسان تناقض نداره، و اگر در کتب منطقی انسان و لا انسان رو متناقض میگیرن از باب این است که ارجاعشون میدن به قضیه. انسان رو میگن مثلا الانسان موجودون، مثلا الانسان لا انسان رو میگن الانسان مثلا لا غیر موجودین، یه جوری به قضیه برش میگردن که تناقض درست بشه، و الا اگر به قضیه بر نگردد تناقض درست نیست. تصریح شده در مسئله در منطق که تناقض بین مفردین ما نداریم، هرچند یک مفرد مثبت باشد یک مفرد منفی باشد بازم تناقض بینشون نیست. اگر بخواد بین دو تا مفرد تناقض برقرار کنید حتما باید این دو تا مفرد رو به دو قضیه برگردونید و به اعتبار اون دو قضیه بگید بین این دو مفرد تناقض هست. پس حتما اختلاف باید بین دو قضیه باشه تا تناقض حاصل بشه، بله نمیشه. قید سوم اینه که اختلاف هم باید به سلب و ایجاب باشه، اختلاف باید به سلب و ایجاب باشه، که اگر اختلاف به سلب و ایجاب بود و در قضیه هم بود تناقض درست میشه. قید چهارم لاغیره. وقتی ما میگیم اختلاف به سلب و ایجاب باشه نفی نمی کنیم اختلافات دیگر رو، چون اثبات شی نفی معادله نمی کنه، در حالی که باید نفی کنیم اختلافات دیگر رو. لذا ایشون با لفظ لاغیر اختلافات دیگر رو نفی می کنه، یه اختلافات دیگر تناقض درست نمی کنن. مثلا دو تا قضیه در موضوع هم اختلاف دارن، حکم هر دو مثبته، در موضوع اختلاف دارن، زیدان قائمان مثلا امرون قائدون یا امرون قائمان، امرون قائمان، هر دو در معمولا مطابق باشن، اختلاف بین قضیته نه، اونجا در موضوع نه در فرمان میشن، تناقض نیست. یا در محمول تناقض دارن، اختلاف دارن بازم تناقض نیست، یا در شرط اختلاف دارن تناقض نیست، یا در چیزهای دیگه که الان 8 اختلاف هست میشوریم، هیچ کدوم از این اختلافات تناقض بین دو قضیه ایجاد نمی کنن. تنها اختلافی که میتواند تناقض ایجاد کند اختلاف مثل بانشان، و اتفاقا ما میگیم که باید در بقیه جهات اختلاف بین دو قضیه نباشد، فقط به لحاظ سلب و ایجاب اختلاف باشه. موضوع باید یکی باشه، محمولا یکی باشه، همچنین شرط، زمان، مکان، اضافه، قوه و فعل، جزء و کل، همه اینا باید یکی باشن، به تمام لحاظ ها باید قضیه یکی باشد، اختلاف فقط به سلب و ایجاب باشه که دیگه اختلاف دیگه موجود نباشه، در اون صورتی که تناقض درست میشه. مطالب اولیه این ضابط آسونه، تطبیقی هم خیلی لازم نداریم، من از رو میخونم، فقط همین مقدار خارجی که از کردن کافیه که بقیهش مثاله، مثالاش هم تطبیق میکنیم میشه. فل اختلافو کل جنس العالی، اختلاف به منزله جنس عالی. چرا میگه به منزله؟ چون این تعریفات تعریف حدی نیستن که مثلا ما جنس و فصل واقعی تناقض رو تحصیل کرده باشیم و بعد در تعریف اخذ کرده باشیم. تعریف واقعی اینه که جنس و فصل واقعی توش بیاد، اینا تعریف واقعی نیستن. ما جنس و فصل تناقض رو کشف نکردیم، یه مفهومی که چیزی رو اعتبار میکنیم تا اینکه مفاد تناقض در ذهنمون روشن بشه، اما حالا جنس تناقض واقعا چیه میشه گفت جنس نداره اصلا. یه مشکل دیگه هم داریم که البته این مشکلی که عرض کردم در بسیاری از تعاریف هست که اونچه که در تعریف میشه واقعا جنس نیستن، به منزله جنس هست. اما اینجا یه مشکل بالاتری داریم که شاید مثلا نظریشون به همین مشکل دوم است که عرض میکنه، و اون که تناقض اصلا وجود خارجی نداره تو جنس فرد داشته باشه. چیزی رو ما تعریف میکنیم، مثلا شریک الباری رو بخواد تعریف کنیم، شریک الباری هر چی براش بیاری جنس فردش نیست، مثلا شریک الباری که وجود نداره، ماهیت نداره، یه تعامل تصوریه. خب وقتی که وجود نداشت، ماهیت نداشت، جنس فرد هم نداره. تناقض هم همینطوره، تناقضی که از محالات اصلیه، یعنی محالات بذاته، وجود خارجی نداره، وجود خارجی که نداشت ماهیت هم نداره، و وقتی ماهیت نداشت جنس فرد هم که اجزای ماهیت هم نداره. بنابراین اگه ما تناقض داریم تعریف میکنیم و جنس براش میاریم، این جنس نیست، چیزی سه منزله جنس. پس میتونید برای این کافی که سر کل جنس العالی در آورده دو تا تعلیل بیارید، چرا گفت سه منزله جنس و نگفت جنس؟ یا به خاطر این که تعریف اون تعریف حقیقی نیست، یا بالاتر از این چون معرف اون وجود نداره، وجود خارجی نداره، ماهیت نداره، جنس فرض نداره. فل اختلاف و کل جنس العالی به منزل جنس عالیه، که بالاتر از اختلاف دیگه جنسی نداریم در این مقوله ها. در چیزهای دیگه چرا؟ در این مقوله به اختلاف شو برسیم دیگه تمام میشه جنس عالی. لأنه قد یکون بین قضیتین و قد یکون بین اشیاء آخر، اختلاف اختصاصی به قضیتین نداره، بین اشیاء دیگر هم ممکنه باشه. پس دائرش وسیعه و وسعتش هم در حد اعلای در مقوله خودشه، بنابراین به منزل جنس عالیه. و به قول مصنفی گفت قضیتین خارج می شود، اختلاف غیر قضیتین، اختلاف دو مفرد، اختلاف دو مفرد یا اختلاف دو شبیه مفرد، یعنی مرکب تقلیدی، مرکب توصیفی یا اضافی، این دوتا هم شبه مفرد هم دیگه. اینا اگه اختلاف داشته باشن با هم تناقض درست می شه، دوتا مفرد با هم اختلاف داشته باشن، دوتا شبه مفرد، شبه مفرد هست کدن ترکیب توصیفی یا ترکیب اضافی، و به تعبیر جامعه ترکیب تقلیدی، این رو بگن شبه مفرد. این هم دوتا اگه یکی به اختلاف داشته باشن به سلب و ایجاب، این هم تناقض درست نمی کنن. ولی ایشون با قید قضیتین هر دو رو خارج کرد، هم اختلاف در مفرد رو، هم اختلاف در شبه مفرد رو، اختلاف اختصاص پیدا کرد به قضیتین. و به قولش گفت بل ایجاب و سلب لاغر، اختلاف دو قضیه در این هشت چیزی که میشمریم خارج شدن، این اختلافات خارجن، یعنی هیچ کدوم از این اختلافات تناقض آور نیستن، فقط اختلاف به سلب و ایجاب تناقض آوره. بلکه در تناقض شرط می شود که اختلافی از این هشت جهتی که ذکر میکنیم نباشد. نه تنها اختلاف اینها باعث به وجود آمدن تناقض نیست، بلکه وجودشون مانع تناقض هم هست، باید برطرف بشن تا تناقض به سلب و ایجاب بتونه ترتیب بکنه. و اگر تناقض اگر شما اختلاف به سلب و ایجاب داشتید، در این حال کنارش اختلاف به موضوع هم داشتید، تناقض درست نمیشه. و به قولش گفت به ایجاب و سلب لاغر، خارج شد اختلاف دو قضیه رو، اختلاف به محمول رو، دو قضیه یکی سالمه یکی موجبه، ولی اختلاف محمولی دارن، این تناقض ندارن، زیدون کاتبون زیدون لجده به نجار، محمولشون مختلفه، تناقض ندارن. و بل محمول یعنی خارج شد اختلاف بل محمول رو، بل موضوع رو، و بل موضوع عطف بر بل محموله، یعنی خارج شد اختلاف قضیتین بل موضوع رو، مثل زیدان کاتبون امرو لجده به کاتب، هر یکی کاتبون یکی لجده به کاتب، ولی تناقض ندارن چون یکی نسبت داده شده به زد، یکی نسبت داده شده به عطف. و خارج شد باز سبونی، خارج شد اختلاف به شرط رو، مثل الجسم مفرقون للبصر، یعنی به شرط گونه ابیض، به شرط اینکه ابیض باشه مفرق للبصره، اگر جسم سفید بود نور بصر رو پراکنده میکنه، یعنی چشم باز میشه نورش پراکنده میشه. الجسم لیس به مفرق للبصر، الجسم تو بیونه قرار داده میشد، الجسم بیرون جیومه نوشته مضاف الیه ابیض قرار داده، غلطه، به شرط گونه ابیض تمام شد، بعد ویرگون گذاشته میشه جیومه باز میشه الجسم تو جیومه، این مصاحبه ما اشتباه نوشته، الجسم لیسه به مفرقن للبصر. ببینید موضوع ها یکی هست، محمول هم یکی هست، یکی سالر است یکی موجب، ولی شرط ها فرق میکنه. در اولی میگیم به شرط کنهی ابیت، در دومی میگیم ای به شرط کنهی اسد، به شرطی که اسد باشه مفرق نیست بلکه قابض نوره بسره. چهارمین اختلاف و به زمان، اگر اختلاف به زمان داشتن تناقض درست نمیشه. مثل زیدان سائمون یعنی فی هذا الیوم، زیدان لیسر سائمون یعنی فی یوم الاخر، که زمان ها متفاوت. اختلاف مکان و پنجم اختلاف مکانه که اینم نباید باشه و اگر باشه تناقض درست نمیشه. مثل زیدان جالسون یعنی فدار که مکان جلوسش داره، زیدان لیسر جالسون ای فستو که مکان جلوسش بازار باشه، یکی اثبات میکنیم یکی نفت میکنیم تناقض بینشونه. پنجم ششم و به اضافه، اختلاف به اضافه هم اختلاف هست ولی باعث تناقض نیست بلکه نبودش شرط تناقضه. و به اضافه مثل زیدان ابون یعنی ابون لعمر که پسرش امره و زیدان لیس ابن یعنی لخالد. اضافه رو نفت میکنیم، اضافه این زید اضافه ابوت به امر دارد، اضافه ابوت به خالد ندارد. پس اضافه ابوت دارد، اضافه ابوت ندارد، این ظاهرش تناقضه. ولی چون میگیم اضافه ابوت به امر دارد، اضافه بنوت به ابوت به خالد ندارد، بنشون تناقض نیست. چرا؟ چون مضاف الیها فرق کرده. و بالقوت عدل فعل تا حالا این شیشتایی که شمردیم کچ بودن، یعنی بالمحمول، بالموضوع، بالشرط، بالزمان، بالمکان، بالاضافه، این همه کچ بودن. اما این دوتای دیگه که باقی مونده کچ نیستن، بالقوت اول فعل، بالجزء او بالکل که با او هم میاره، چون جزء رو با کل مقایسه میکنیم. زمان خودش جوریست که اجزا داره لذا با هم اجزاش مقایسه میشه، مکان هم اجزا داره با هم مقایسه میشه، شرط هم خب نحوه های مختلف داره مقایسه میشه، اونها همینطور. اما قوه و فعل خودشون با هم مقایسه میشن، لذا دوتا رو با هم زد کرده. مثلا گفته میشه بل قوت اول فعل یعنی باید اختلاف به بله اختلاف داشته باشن به سلب و ایجاب، اختلاف به قوه و فعل نداشته باشن که یکی قوه باشد یکی فعل باشد، بلکه یا هر دو باید بالقوه باشن، اون وقت اختلاف به سلب و ایجاب میشه تناقض، یا باید هر دو بالفعل باشن. مثل الخمر مسکرتون، الخمر لیست به مسکرتون، اولی یعنی خمر بالقوه مسکر نیست. این قید بالقوه رو میتونید قید موضوع بگیرید و میتونید قید محمول بگیرید. ایشون در بعد قید محمول قرارش میده، اشکالی هم نداره. خمر بالقوه مسکر، بله اگر این کارو بکنید اون وقت مثالشون برعکس میشه. خمر بالقوه مسکر نیست، خمر بالفعل مسکر هست. ولی ایشون مثالو توجه کنید، الخمر مسکرون یعنی بالقوه، خمر بال نگفته خمر بالقوه مسکر هست، خمر مسکر بالقوه هست، خمر مسکر بالقوه هست که قید محمول گرفته بالقوه. یعنی خود خمر میتواند مسکر باشد، وقتی خوردید مسکر میشه، ولی هنوز استفاده نشده خود خمر به معنی و خمرون مسکر بالقوه. الخمر ایسا به مسکرتین یعنی مسکر بالفعل نیست، خودشون ملاحظه کنید مسکر بالفعل نیست، بله اگر خورده بشه مسکر بالفعل. پس خمر مسکر بالقوه نیست و خمر بله خمر مسکر بالقوه هست و خمر مسکر بالفعل نیست. پس یک نیسته که منظورش بالفعله، یک هسته که منظورش بالقوه. نیست و هست در اینجا با هم تناقض ندارن به خاطر اینکه یکی ناظر به قوت یکی ناظر به فعل. توجه کردین اینجا بالقوه رو ایشون قید محمول گرفت. اگه قید موضوع بگیریم برعکس میشه، خمر بالقوه یعنی انگور مسکر نیست، خمر بالفعل هست که مسکر هست. باز در خمر بالفعل هم میتونیم دوتا بگیم،
اشکال نداره، هر دو قابل باشه، ما میتونیم تناقض ندارن، یکی
نه صادق کاذب نه میخوام بگم اگر بالقوه رو بالقوه به سل قید موضوع قرار بدیم مثال برعکسش کنیم. بله میتونیم مثال برعکس نکنیم در ذهن مثال کاذب بشن، اشکالی از این جهت نمیخوام داشته باشیم، میخوام تفاوت بین سلب و ایجاب بگیم. ولی اگر دو چیز بخوان تناقض داشته، اگر تناقض داشته باشن یکی صادقه یکی باید کاذب باشه به درست. اما اگر هر دوشون مثلا تناقضی نداشتن میتونه هر دو کاذب باشن و میتونه هر دو صادق باشن. ما الان در بحث از صدق و کذب نداریم، چون وقتی تناقض رو نفی میکنیم هر دو میتونن صادق باشن، هر دو میتونه کاذب باشن. نمیخوام بگیم این قضیه ساده، ولی اگه بخوام صدقش محفوظ بشه از میکنم برعکسش کنید. اگر بالقوه رو قید موضوع گرفتید مثالایشون برعکس میشه. بالقوه بالفعل اگه قید موضوع گرفتید، اگه قید محمول گرفتید نه برعکس نمیشه، همینطور پیش میاد. ایشون هم مثال بالقوه بالفعل قید محمول گرفته بعدا هم تفسیر میکنه. هشتمین اختلاف و بالجزء او بالکل، یعنی اگر ما در یک قضیه موضوعمون جزء شی بود و در یک قضیه موضوعمون کل شی بود، دو تا حکم متناقض وارد کردیم، قضیه نقیض هم نیستند، چون یک حکم متناقض به جزء مربوط شده یکی به کل مربوط شده. مثلا میگیم از زنجیه اسود، یعنی کسی که انسانی که اهل زنجواره، زنجی یعنی زنجوار، اون انسانی که اهل زنجواره اون اسوده. بعد یعنی تمام کلش منظور، یعنی کل پوست. بعد میگیم از زنجی ها لیسه به اسود، اراده میکنیم دندانش که جزءشه. یه دفعه اراده میکنیم جز رو، یه دفعه اراده میکنیم کل رو. به کل نسبت میدیم اسودان رو، به جز نسبت میدیم لیسه به اسودان رو. و این درسته که دو حکم متناقض کردیم، ولی چون یکی مربوط شده به جزء یکی مربوط شده به کل، تناقض حاصل نمیشه. و بالجزء او بالکل مثل از زنجی و اسود، یعنی جلده هو، یعنی پوستش، یعنی تمام بدن. جلد رو اینجا عبارت از پوست گرفته و پوست کل بدن گرفته شده. از زنجی و لیسه و اسود ای سنه هو، یعنی دندانش. من فکر میکنم سابقا ایرانی ها رو البته فکر درست نفرد نماشه، ایرانی ها با همین تنها با زنجوار تماس داشتن. یا این که الان بهتر اینه که بگیم بله دیگران رو هم از باب غلبه زنجوار رو تعریف کردن به زنجی، بعد بر کل آفریقایی ها اطلاق کردن، چون بر کل سیاه های آفریقا اطلاق کردن، چون زنجی که میگن یعنی سیاه‌پوست. غالبا زنجی رو به نام الکل زنجی رو نه سیاه‌پوست به کار نبرده، زنجی یعنی زنجواری سیاه‌پوسته، بقیه رو نگفته. ولی گاهی از اوقات گفته میشه زنجی و مراد تمام سیاه‌پوستاست. اینا احتمال داره از باب غلبه باشه. حالا در اون قدیم احتمالاً زنجوار کشور قوی بوده که غلبه داده میشده بر دیگران، شاید از این قبیل بوده. بالاخره یه جوری بوده که فقط اون رو معرف کردن. زنجی که گفته میشه گاهی کنایه گفته میشه از کل سیاه‌پوستا، گاهی مثل اینجا مثلا کنایه از کل سیاه‌پوستا شاید نباشه، کنایه از مثلا فقط اهالی زنجوار باشه. ولی در نوع نوشته ها زنجی که میگن یعنی کل سیاه‌پوستا فقط. ولی زنجوار کشور خاصی هست الان هم هست که در قدیم هم بیادم میاد روزه 28 سال پیش روزنامه ها نوشتند و خیلی هم شلوغ شد که چندین سفیدپوست در زنجوار هستند، اینها رو یه قوانینی در موردشون میخواستن بذارن که سرسدود بلند شد، ایران صداش بلند شد، گفتن اینا ایرانیان. ایرانیایی که رفته بودن اونجا مستقر شده بودن سفیدپوستشون باقی مونده، یه قانونی براشون میخواستن جلب کنن، نمیدونم قانون چی بود یادم نیست. الان حال بالاخره صدای همه رو در بود که کلشون الان هم هستن، کلشون سیاه‌پوسته مگر مهاجرینشون. مهاجرینشون هم سعیشون بر این بوده که در بین خودشون ازدواج کنن که خلطی به وجود نیاد، ولذا سفیدپوستشون تا حالا باقی مونده از قدیم. و احتمال میدم اون قانون برای همین بود که خلط رو ایجاد کنه، این صداشون در اومده، ولی یادم نیست چی بود. حالا فهادی سمانیت شروطه، اینایی که گفتیم هر شخص بودن محمول و موضوع تا آخر. که یشترت و اتحاد القضیتین فیها، همه قضیتین باید در این دو شرط، در این هر شرط توافق داشته باشن، اتحاد داشته باشن تا تناقض پیدا کنن. اگر اتحاد نداشتن ولو اختلاف به سلب و ایجاب داشته باشن تناقض پیدا نمی کنن. چرا تناقض پیدا نمی کنن؟ لامکان صدق القضیتین و کذب القضیتین عند اختلاف القضیتین فی شیء من ماسوچه من الثمانیه. اگر در یکی از این هشتا اختلاف داشتند تناقض بینشون نیست. تناقض بینشون نیست یعنی چی؟ یعنی ممکن است هر دو صادق باشن یا هر دو کاذب باشن. اگر تناقض بینشون باشه یکی صادق یکی کاذب، هر دو میتونن صادق یا هر دو کاذب باشن. ولی وقتی تناقض رو برداشتیم هر دو میتونن صادق باشن، هر دو میتونن کاذب باشن. اگر یکی از این شرایط تخلف کرد ولو قضیه به سلب و ایجاب اختلاف داشته باشه تناقض نخواهد داشت. الان متبین نمیشه. اینا عرض میکنم روشن این توضیحاتم که میگم اضافه است. ولو یخفا، مطلبی که میخواد ایشون پیش بکنه اینه که 6 تا از این 8 شرط رو به دو تا دیگه ملحق میکنه. 8 تا شرط داشتیم، دو تاش رو رفت میگیره کاری بهشون نداره، 6 تا دیگه رو به این دو تا ملحق میکنه. موضوع و محمول رو اساسی میگیره، اینا رو کاری نداره. دو تا از این شرایط شیشگانه باقی مونده رو به موضوع مرتبط میکنه، 4 تا دیگر رو به محمول ملحق میکنه. وقت مجموعا اینطور میشه، اختلاف هشتگانه منحصر میشه به دو تا اختلاف، 8 تا اختلاف برداشته میشه، دو تا اختلاف درست میشه. بعد از فارابی مطلبی نقل میکنه که تمام اختلافات رو برگردونده به یکی. پس 8 تا اختلاف اگه بخوام تفصیل بدیم 8 تا اختلاف درست میکنیم. اگه بخوام ارجاع بدیم با ارجاع اولی که الان میخونیم دو تا اختلاف درست میشه، با ارجاع ثانوی که کار فارابی بوده یه اختلاف درست میشه. ولا یخفا، چه وحدت شرط 1، وحدت کل اول جز 2. این کل اول جز دوتا نیستا، یکیه از گذر کل اول جز یکیه، شرط هم یکی میشه دوتا. این دوتا اختلاف رو مندرج میکنیم در وحدت موضوع، وحدت شرط. مثلا میگیم زید جسم به شرط عریض بودن مفرق بسره، جسم به شرط اسفل بودن مفرق بسر نیست. همون که توجه میکنید شرط میشه اصلا این موضوع. کل جز هم همینطوره، زنجی کلش اسود است، زنجی جزش اسود نیست، که این دو ساعت توجه کنید این موضوع مرتبط میشه. اما وحدت چهارتای دیگر که زمان و مکان و اضافه باشد، این ستا فعل و قوه چهارتا، این فعل و قوه با هم هست، اینا مندرج میشن در وحدت محمول. مثلا در اضافه زیدون ابو، زیدون ابو، ابو لعمره لیسه ابا لخاله، ببینید قید رو به اب میچسبونید که محموله. یا مثلا فرض کنید که در مکان زیدون جالسون فد دار، به جالس چسبونید قید رو، یا زیدون لیسه بجالسون فد دار. همونجور که توجه میکنید قید شرط رو جز و کل به موضوع میچسبه، اون چهارتا دیگه به محمول میچسبه. خب آدم ممکن الان این بحث دیگه تموم شد، من بقیه ادامه نمیدم، میذارم برای جلسه بعد. اما این گاهی از اوقات آدم حساب بکنه، من به صورت شوخی عرض میکنم، مطلب روشنه، گاهی آدم حساب میکنه میبینه 8 تا شرط بود، ایشون 2 تا رو ملحق کرد در اول، 4 تا باقی مونده رو ملحق کرد در دوم، بعد این خون 6 تا شد، تا دیگه‌اش کو 4، یعنی دو تا شرط و کل جز بودن این دو تا، بعد 4 تا دیگه باقی مون زمان و مکان و اضافه و فعل و قوه، این 4 تا و دو تا رو ملحق کرد شد 6 تا. دو دیگه چیه؟ تو دیگه آدم گیر میکنه، گاهی ابتدا این فکر میکنه، ولی من از اول طوری وارد شدم توضیح دادم که این فکر بزنه نه قضا بزنه نمی آمد. خب کاری میکنه
کل جز میکنیم،
سه تا قوه، خیلی دو تا کسی وقت میشه 8 تا، اون دو تا رو هر چند اساس قرار میدیم 4 تا دیگه رو ملحق میکنیم. حالا ما این جمله رو داریم. حالا اختلاف در کم، اختلاف در کم رفتی در اون، اختلاف در کم رفتی در اون قدر، نه جز و کل غیر اختلاف در کم نیست، جز و کل غیر اختلاف در کم نیست. در تناقض شرط نیست. اختلاف در چم شرط بعد از تناقضه، یعنی تناقض حاصل نیست. شما تعریف تناقض که میخواد داشته باشید، میگید مع بقاء الصدق و الاختلاف فی الکم. اختلاف در چم رو میگید این شرط تناقض نیست، این تعریف تناقض. یعنی در دو چیز تناقض در صورتی هست که این شرایط درش باشه، اون وقت وقتی این شرایط بود و تناقض حاصل شد، یکی جدی میشه، یکی کلی میشه. اصلا در چم موشه فکر کسی نگفته، در چم موشه کسی نگفته جز شرایط.
در کم نباشه که یکی صادقه
این کاذب
نمیشه،
باشه میشه. از این کنه میشه تناقض میشه، نه شرط تناقض باشه. وقتی دو چیز تناقض داشتن قهرن، البته در تناقض این اشکال خوبی هم هست، خوبی هم جوابش هست کنم. در تناقض ما اینو داریم، یه امر رو که ایجابیه میداریم، سلب رو همین امر ایجابی باید میکنیم، بعد اون وقت لازم این سلب گاهی گرفته میشه. فرض کنید شما وقتی میخواد موجب کلیه رو تناقض نقیض کنید، موجب سالب جزئیه نمی کنید، سلب رو بر موجب کلیه باید میکنید، لازم ورود سلب بر موجب کلیه میشه موجب سالب جزئیه، نه اینکه سالب جزئیه نقیض موجب کلیه، بلکه سلب موجب کلیه نقیض موجب کلیه. هر چیزی باید خودش سلب بشه تا تناقض درست بشه. وقت شما این سلبی که کردید گاهی لازمی داره، اون لازم رو به جای این سلب میذارید. سالب جزئیه نقیض موجب کلیه نیست، بلکه لازم نقیضه. یعنی موجب کلیه رو شما با لیس نقیض میکنید، بعد سالب جزئیه لازم این نقیضه. وقت لازم نقیض رو با احد طرفه نقیض سنجید میگفتیم تناقض داره، برای اینکه سالب جزئیه با موجب کلیه تناقض نداره. یعنی دوتا تناقض دارن، ولی تناقض در اصل بین این دوتا نبوده، تناقض بین اون اصل بوده و بین لیسه که بر اصل وارد شده. وقت ما این لیسه رو که بر اصل وارد شدیم لازم شدیم، وقت لازم با طرف دیگر تناقض بین باشه.
تناقض در مفردات با قضایه با این بینش با یکی میشه،
در مفردات هم اگر برگردنی به لازم بل همین میشه. این تناقض با در قضیه هاشه، در مفردات هم اگر بخواد درست کنید تناقض نداریم، مگر اینکه به قضیه ارتباط داره. لازم مفردات ممکنه تناقض داشته باشه، خود مفردات تناقض نداره. تناقض مال حکم، تناقض مال حکم، مال تصدیق، مال حکم. چه حکمی من بکنم خودم جعل کنم، چه حکایت از حکم خارجی بکنم، هر دوش تناقض. خارج اصلا تناقض نیست، خارج اصلا تناقض نیست، خارج یا هست یا نیست. حکم من تناقض درست میکنه، حکم میکنم به این که هست، حکم میکنم به این که نیست، نیست تناقض. خب دیگه وقت دارم تموم شده و هم قطع شد.